سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: واکنش تند برخی کشورها و نهادها در مورد تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در این رابطه چی میگوید؟
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است.
چرا آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ترس را در میان برخی زنان ورزشکار افغان ایجاد کرده؟
ای باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیاین ورزش کنن.
پاکستان برای جبران کسر بودجه خود منتظر 6 میلیارد دلار قرضه صندوق بین المللی پول است. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ای افتا هم در دستم لگندم پر که آمدم دیگر این پت آمده شب پایم رفت ای افتا های لگند تنگ و سفتا توش و سریق.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان بیش از 50 تن را گرفته. مسدود شدن تمامی مرزهای پاکستان به شمول گذرگاه تورخم برای 2 هفته و با شکست ریال مادرید تیم چلسی راهی رقابت نهایی قهرمانان اروپا شد. تفصیل خبرها: وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. غلام بهاءالدین جیلانی شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت 12 ولایت افغانستان تلفات و زیان‌های این سیلاب‌ها را متحمل شدند.
جمعاً در کل افغانستان ما بالاتر از 54 نفر شهید است، 16 نفر مجروح است، نزدیک به 300 خانه تخریب کلی داریم، نزدیک به 1000 خانه تخریب قسمی داریم، به می ترتیب 2500 مواشی تلف شده.
جیلانی افزود که هرات با 22 قربانی بیشترین زیان‌های سیلاب‌های اخیر را متحمل شده و همچنان از اعزام واحدهای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده خبر داده. بارندگی‌های دوشنبه و سه‌شنبه این هفته سیلاب‌های مرگبار را در افغانستان به همراه داشته. مقام‌های امنیتی بغلان می‌گویند در نتیجه دفع حملات گروهی طالبان ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی نارین کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان با نشر خبرنامه‌ای گفته که طالبان شب گذشته حمله گروهی را بر شهر کنه ولسوالی نارین را اندازی کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که قاری مجید ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نارین و قاری احساس الله مشهور به یاسر 1 تن از قماندانان ارشد این گروه در جمع کشته شده ها اند. از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی نارین بغلان در حال خبر داده شده که ولسوال برکی بغلان دیروز گفت با عقب‌نشینی تکتیکی آنها این ولسوالی به دست طالبان افتاده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد می‌کند. فواد امان از سخنگویان این وزارت شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت:
حداقل از 1 سال به این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این عملیات‌ها را خودشان مستقلانه به خصوص در روزهای اخیر را اندازی کردند و نیروهای خارجی هیچ سهمی در عملیات‌ها نداشتند و حتی در میدان‌های نبرد هم از 1 سال به این طرف هیچ حضور فیزیکی نداشتم.
پیش از این خبرگزاری فرانس پرس به نقل از عتیق الله یک مقام محلی ولایت هلمند گزارش داده بود که عملات سنگین هوایی نیروهای آمریکایی جلو پیشروی طالبان را در این ولایت گرفته. جنگ در هلمند از 4 روز به این سو شدت گرفته که در نتیجه هزاران تن از خانه هایشان آواره شدند. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای 2 هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده. پاکستان تنها برای شهروندان خودش که از افغانستان باز می‌گردند پس از آزمایش منفی ویروس کرونا اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. همچنان کسانی که نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد برای 14 روز قرنطین می شوند. پناهجویان افغان هم که می خواهند به کشورشان بازگردند اجازه دارند از مرزهای پاکستان عبور کنند. کالاهای تجارتی و موترهای باربری شامل این محدودیت دو هفته‌ای نمی شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور عراق تایید می کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقامهای ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. بر همسالی روز چهارشنبه در یک نشست آنلاین به انستیتوت بیروت گفت این مذاکرات به منظور کاهش تنش میان دو رقیب در شرق میانه صورت گرفته و بدون ارائه جزئیات گفت مذاکرات مهم و قابل توجه بوده. اظهارات رئیس جمهور عراق در حال صورت میگیرد که اخیراً مقامهای ایرانی و سعودی لحنشان را در برابر همدیگر نرمتر ساخته و گفتند که برای مذاکره آمادند. آگاهان میگویند به نظر میرسد که عربستان سعودی پس از تغییر اداره در امریکا پالیسی های منطقه‌ای اش را اندک تغییر داده. اردوی امریکا میگوید یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده. نیروهای هوایی امریکا در یک اعلامیه دیروز گفت قرار بود این راکت از پایگاه هوایی کالیفرنیا پرتاب شود. در ادامه آمده که بررسی هایی در مورد فرود آوردن راکت ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که تاریخ بعدی برای آزمایش دوباره راکت تعیین خواهد شد. تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیشرو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا را یافت. بازی دیشب در لندن برگزار شد و چلسی میزبان 2-0 میمان خود را شکست داد. در بازی هفته گذشته چلسی توانسته بود ریال مادرید را 1-1 متوقف سازد. یک شب پیش مانچستر سیتی نیز توانست پاریس سن ژرمن را شکست دهد و به فاینال جام قهرمانان اروپا را یابد. بازی فاینال یا نهایی این فصل جام قهرمانان اروپا در 29 ماه می در استانبول بین تیم‌های مانچستر سیتی و چلسی برگزار خواهد شد. تحقیق کننده ها در جنوب غرب چین بقایای یک دایناسور را پیدا کردند. بخشای از استخوان‌های این حیوان نشان می‌دهد که شاید طولان به 1.7 متر می رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیق کننده های اکادمی ساینس چین می گویند که گمان می کنند دایناسور کشف شده انگام مرگش 3 ساله بوده. دانشمندان باور دارند که این گونه دایناسورها حدود 200 میلیون سال پیش در زمین می زیستند و بیشتر در امریکای جنوبی و چین یافت می شدند. باز هم سلام، امروز پنجشنبه 16/14 خورشیدی است که برابر می شود با 6 می 2021 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل، سازمان ملل متحد و نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان را شدیداً محکوم کردند. راس ویلسون، شازدافیر سفارت امریکا در کابل، گفته کشورش قویاً از رسانه های آزاد افغانستان حمایت می کند. سفارت بریتانیا و دفتر یونما در کابل هم حمایت مشابهی را ابراز کردند. گروه طالبان روز چهارشنبه در توییتر هشدار داد که اگر خبرنگاران به نشر خبرهای حکومتی به صورت یک جانبه اقدام کنند، با پیامدهای روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده امریکا تهدید طالبان در برابر خبرنگاران را نکوهش کرده و به ادامه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان تاکید ورزیده است. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت هایی که دیشب نشر شد گفت که همه می دانند ماشین تبلیغاتی طالبان همواره واقعیت ها را دستکاری می کند تا اتهام ها در برابر عملکرد های این گروه را منحرف سازد. ویلسون گفته که با شدیدترین الفاظ خشونت ها در برابر رسانه های افغانستان و اقدام طالبان برای خاموش ساختن صدای خبرنگاران را نکوهش می کند. سفارت بریتانیا در کابل هم در رشته توییت ها گفته که طالبان تنها 2 روز پس از روز جهانی آزادی رسانه ها خبرنگاران در افغانستان را تهدید کردند. در توییت های این سفارت هم از آزادی رسانه ها در افغانستان حمایت شده است. در توییت جداگانه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که هر گونه تهدید در برابر رسانه ها را نکوهش می کند. در توییت از تمامی جوانب خواسته شده تا فضا را برای خبرنگاران فراهم کنند، نه این کانها را محدود سازند و یا جامعه باز را ببندند. طالبان روز چهارشنبه بر رسانه ها هشدار دادند که از نشر آنچه خبرهای یک جانبه حکومتی خواندند خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در رشته توییت ها گفته است برخی رسانه ها به تبلیغات یک جانبه اقدام کردند و در عقب آن اداره امنیت ملی افغانستان قرار دارد. به گفته طالبان اگر نشر خبرهای کاذب و معلومات نادرست از سوی رسانه ها و خبرنگاران ادامه یابد، مسئولیت اقدام های بعدی به دوش مسئولین و کارمندان رسانه ها خواهد بود. نه تنها این، بلکه عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری چهارشنبه گفت تبلیغات برخی از تلویزیون ها به نفع طالبان شوک دهنده است. به نوشته رحمانی آقای سراج گفته که این آزادی بیان نیست، سوء استفاده از آزادی بیان است و تحمل نمی کنند. اما شام گذشته ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه گفت که حرفهای ضیا سراج رئیس این اداره تحریف شده. در ادامه آمده که ریاست امنیت ملی افغانستان رسانه ها را محافظ اصلی دستاوردهای 20 سال گذشته می داند. صدیق الله توحیدی مسئول عدالت‌خواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران شام همین روز بر رادیو آزادی گفت اداره امنیت ملی افغانستان هر گونه سندی که در مورد سوء استفاده از رسانه‌ها را دارد باید شریک سازد. او به طالبان هم پیام داد که اگر به این باورند رسانه‌های افغانستان گزارش‌دهی جانبدارانه می‌کنند، مورد مشخص را شریک سازند. آقای توحیدی رسانه‌های افغانستان را آزاد و مستقل عنوان کرد و در ادامه افزود
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است. رسانه‌های افغانستان با بی‌طرفی کامل گزارش‌دهی می‌کنند. به همین دلیل اطراف زیردخل در جنگ از نحوه نشرات و پخش گزارش‌های روزانه از طرف رسانه‌ها متأثر هستند.
در این میان نی نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید که از هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و طالبان شوکه شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که هر دو هشدار نشان میدهد وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان هر روز محدودتر میشود. این همه نگرانی ها در حال مطرح می شود که افغانستان سال گذشته را با از دست دادن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای پشت سر گذاشت. امسال هم تا اکنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی کشته شدند. ترورها و حملات هدفمند خبرنگاران افغانستان را در سال 2020 دومین کشور مرگبار جهان برای کار رسانه‌ای قرار داد و این هم در حالی که این تهدیدها پایان نیافته و هشدارهای تازه به نگرانی خانواده رسانه‌های افغانستان افزوده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دل برخی از زنان ورزشکار افغان ترس ایجاد کرده. این زنان بیشتر از هر زمان از احتمال محروم شدن از ورزش حراس دارند. ورزشکاران زن میگویند دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش ورزش زنان نباید معامله شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توپی که میبینین یکی از دلخوشی های همه ورزشکارای و دلخوشی من همین توپ بسکتباله.
طاهره یوسفی با اشتیاق فراوان تمرینات بسکتبال را پیگیری میکند. او 28 سال دارد و 5 سال میشود که پیراهن تیم ملی بسکتبال افغانستان را برتن کرده. یوسفی برخلاف دو خواهرش از سنت های محافظه‌کارانه خانوادهش پا فراتر نهاده و به ورزش روی آورده. اما حالا فصل یک دهه کارش در بخش ورزش زیر سایه خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار گرفته. یوسفی میگوید که دستاوردش نباید از دست رود.
برای هیچ کس پذیرفتنی نیه، نه تنها برای یک ورزشکار خانم، بلکه به عنوان تمام خانم هایی که کار میکنن در محیط بیرون یا فعالیت های اجتماعی دارن، این قابل قبول نیه که بعد از این همه مدت و دستاوردهایی که داشتن روی رفتن نیروهای خارجی کار از اینا یا متوقف بشه یا اینکه به هر حال حالت کند به خود خوب بگیره.
او با پیراهن تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های ورزشی در ایران، هند، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرده.
این تصویر میتونه تصویر خیلی بهتری از این کشور برای دنیا باشه تا اینکه ما تصاویر مثل جنگ، انتحار و کشتن و این حرفا داشته باشیم.
خانم یوسفی با نمایش دادن عکس‌های از دختران بسکتبالیست میگوید که تصویر واقعی زن افغان پس از سقوط رژیم طالبان همین است. او از طالبان میخواهد که با سهیم شدن در حکومت مانع ورزش زنان نشوند.
فکر نمی کنم که هیچ خانومی از این مبارزه دست برداره و اگر طالبان هم در قدرت شریک میشن یا سهیم میشن امیدوارم که طوری نباشه که فعالیت های خانوم ها متوقف بشه.
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان در نیمه دهه 90 میلادی زنان از حقوق اساسیشان مثل کار و تحصیل و ورزش بی‌بهره شده بودند. اما پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی صفحه جدیدی بروی افغانستان و زنان این کشور گشوده شد. در تقریبا 20 سال گذشته ده‌ها زن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل و خارج کشور نقش فعالی بازی کردند.
جوار زود باشه، زود باشه، زود باشه. تا پرجام خوبی سرخط.
حالا دختران به شمول زهرا دولتی 22 ساله عضو تیم منتخب هندبال در یک جمنازیوم تمرین می‌کنند. اما او از روزی میترسد که دروازه مکانهای ورزشی برویشان مسدود شود.
حالی که مثلا ما نیروهای خارجی برن خیلی نگرانی خیلی شدید و خیلی بزرگیه. این باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیاین ورزش کنن. همون عده کمی که نوپا بودن تازه روش کرده بودن مثلا به یک جایی برن یک ورزشی کنن همون هم ناامید شدن.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می آغاز شد و تا 11 سپتامبر پایان خواهد یافت. بسیاری از ورزشکاران زن به شمول طاهره یوسفی از جامعه جهانی می‌خواهند که به طور غیر مسئولانه از افغانستان خارج نشوند و کار نکنند که دستاوردهای زنان از دست رود. جین شاین سناتور آمریکایی به تازگی گفت که واشنگتن هر آنچه که در توان دارد باید برای حفظ دستاوردهای زنان افغان انجام دهد. او در هنگام گواهی زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا افزود که آنچه آمریکا در چند ماه آینده انجام می‌دهد بر زنان افغان و نسل‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. برخی از مقام‌های آمریکایی به شمول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی دفاع کرده اما گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اینجا در ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. 9:18 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که آیا قرغزان پامیر محل سکونت آبایی خود در بام جهان را ترک خواهند گفت؟ آنها با یک انتخاب دشوار روبرواند که زندگیشان را تغییر می دهد. آیا در منطقه نادار و دوردست پامیر در شمال شرق افغانستان باقی بمانند یا دعوت رفتن به قرغزستان را بپذیرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از رادیو آزادی.
1500 تن از قرغزان پامیر که زندگی دشواری دارند به آنها پیشنهاد شده که همه آنها امکان دارد به قرغزستان انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرغزستان می خواهد که همه این قرغزان را به کشور خود انتقال دهد. با اینکه انتقال دادن این قرغزان بدون شک مشکلات قانونی، سیاسی و لوجستیکی دارد، اما رئیس جمهور صدیر جباروف مصمم است که آنها را از چراگاه‌های پامیر به قرغزستان انتقال دهد. این عشایر چندین دهه در انزوا بسر برده و از جنجال‌های جنگ و نزاع در افغانستان دور مانده‌اند، اما زندگی در پامیر چون بادهای تند زمستان دشوار است. مردم در سفره خود اکثر اوقات میوه و سبزیجات ندارند و خدمات صحی نیز توسط دکتران سیار ارائه می‌شود. میزان مرگ و میر میان قرغزان پامیر بلند بوده و آنها از جمله کسانی‌اند که کوتاه‌ترین عمر در سطح جهان دارند. زمستان گذشته خیلی وحشتناک بود. با اینکه برخی مریضان توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و اکمالات طبی به دره واخان پامیر فرستاده شد، ولی 10 نفر از عشایر قرقیز این منطقه به علت امراض و سوی تغذیه جان باختند. رئیس جمهور صدیر جباروف وعده کرده که در ولسوالی های کوهستانی چونگ الای در منطقه اوش در جنوب این کشور برای همه آنها خانه می سازد. او اوایل ماه گذشته گفت که نسبت زندگی دشوار قرقیزان پامیر همیشه احساس ناراحتی می کند. آقای جباروف گفت که از مدت ها نیت و آرزو داشته که این قرقیزان در وطن تاریخی خود مسکن گزین شوند و اکنون وقت آن فرا رسیده که این آرزو تحقق یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان چند روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان با شماری از خانواده های قرقیز که از سال 2007 به این سو به قرقیزستان رفتند در بیشکیک ملاقات کرد. آنها خواسته شدند که به زودی برایشان تابعیت قرقیزستان داده شود تا به خارج سفر کنند و از مزایای اجتماعی قرقیزستان برخوردار شوند. بیشکیک چند روز پیش با 44 نفر از قرقیزان پامیر که در قریه ساری مغل ولسوالی آلای اسکان داده شده اند تذکره تابعیت داد، ولی دیگران گفتند که آنها هنوز هم در انتقال حق ملکیت زمین مشکلات دارند. بیشکیک تاکنون مصارف انتقال 33 تن از قرقیزان پامیر را پرداخته و برای آنها مسکن تهیه کرده است. اگرچه مقامات افغان درباره انتقال این قرقیزان از ابراز نظر خودداری کردند، اما منابع در حکومت افغانستان در صحبت‌های خصوصی به رادیو آزادی گفتند که این یک موضوع حساس و زیر بررسی است. تاریخ شناسان آسیای میانه به این باورند که دره‌های پامیر بدخشان از چندین قرن به این سو شاهد مهاجرت‌های موسمی عشایر مالدار قرقیز بود. آنها در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که امپراتوری روسیه در مرزهای پامیر در ترکستان در حال گسترش بود، مواشی خود را در آنجا می‌چراندند. و بعد از قیام سال 1916 علیه روسیه در آسیای میانه، قرقیزان برای نجات خود به غرب چین و دهلیز واخان پناه بردند. امروز قرقیزان پامیری در دهلیز واخان بازماندگان عشایر مالداری اند که در سال 1916 در آنجا پناه گرفتند. تید کالاهان میان سالهای 2006 تا 2010 مدت 15 ماه با قرقیزان پامیر زندگی کرده است. او میگوید که توسعه اتحاد شوروی بعد از انقلاب بلشویک سال 1917 در روسیه زندگی عشایر مالدار را بسیار تغییر داد.
آنها قبل از ایجاد سرحدات منطقه دریای پنج را از تاجیکستان کنونی آزادانه به سوی افغانستان عبور می کردند، ولی نیروهای روسی برای پاسداری سرحدات فرستاده شدند و با کنترل سرحدات پامیر بزرگ تقسیم شد.
آقای کالاهان می افزاید که برای قرقیزیان دشوار شد تا رفت آمد موسمی خود به پامیر را ادامه دهند. آنها معمولاً در تابستان به مناطق مرتفع می رفتند و در زمستان به دره‌های پایین‌تر چه در قلمرو چین یا امپراتوری روسیه برمی گشتند. رویداد ثور سال 1357 و سرنگونی حکومت داوودخان در افغانستان باعث یک تغییر دیگری در پامیر شد. حاجی رحمان قل یک تن از بزرگان عشایر قرقیز حدود 1500 تن از اهالی منطقه را قبل از مداخله اتحاد شوروی با خود به پاکستان برد. آقای کالاهان جامعه شناس میگوید میان قرقیزان پامیر و نیروهای شوروی خصومت دیرینه وجود داشت، اما انقره در سال 1982 پذیرفت که حاجی رحمان قل و 1200 تن از قرقیزان را که با وی در پاکستان بودند پناه دهد. آنها در منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه در نزدیکی بحیره وان اسکان داده شدند. اکنون قریه اولو پامیر در ترکیه بیش از 2500 نفوس دارد و یک نمونه موفق اسکان مجدد پنداشته می شود. در این اواخر چندین نفر از جوانان قرقیز در پامیر به رادیو آزادی گفتند که آنها می خواهند به قرقیزستان بروند و زندگی جدید در آنجا آغاز کنند، ولی برخی از موسفیدان شاید راضی نباشند که بروند. رحمان قل 28 ساله محصل انستیتوت علوم صحی در فیض آباد بدخشان بر رادیو آزادی گفت:
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، مگر به دوجا گرفتیم اما قشوه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشوه از لحاظ اقتصاد حمایت کنه تا وقتی که مردم میخوانه و جابجا میشوند و خانه و مسکن برشان جور شوه.
حبیب الله محمد اولو که 2 سال قبل با زن و فرزند خود به قرقیزستان رفته در منطقه نارین زندگی می کند. او می گوید پامیر یک سرزمین خداوند و جای خوبی است، ولی تأمین خاروبار و وسایل معیشت در آنجا دشوار و هوا خیلی سرد است. او می افزاید که وی و خانوادهش برای عادت کردن به زندگی جدید در قرقیزستان با کدام مشکل روبرو نشدند. اختلاف لهجه زبان وجود دارد. خانواده وی برخی کلمات دری استفاده می کنند، ولی اکثریت مردم دیگر از کلمات مختلف روسی کار می گیرند. او می گوید که در پامیر بیشتر گوشت گوسفند می خوردند، چیزی که در قرقیزستان بسیار میسر نیست و در عوض سیب، پیاز و کچالوی زیاده دارند. محمد اولو اکنون مواشی دهقانان قرقیز را می چراند. او می گوید که به خاطر آموزش اطفال خود در قرقیزستان باقی مانده است. ولی همه کسانی که چون وی به قرقیزستان رفتند مانند او از زندگی خود در آنجا راضی نیستند. 18 نفر از جمله 50 نفری که در سال 2018 به منطقه نارین قرقیزستان رفتند دوباره به افغانستان برگشتند. همه گفته بودند که به قرقیزستان برمیگردند، ولی صرف یک نفر برگشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان انتظار دارد 6 میلیارد دلار قرض از IMF یا صندوق بین المللی پول به دست آورد و کسر بودیجه اش را جبران کند، اما IMF خواهان آوردن اصلاحات جدی از سوی پاکستان در بخش‌های اقتصادی شده. جزئیات در این گزارش.
وزیر مالیه پاکستان میگوید گفتگوها را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده تا شرایط برای قرضه 6 میلیارد دلاری این کشور فراهم شود. شوکت ترین روز چهارشنبه گفت درخواست را که IMF مطرح کرده دشوار است. صندوق بین المللی پول برای دادن این قرضه به پاکستان در سال 2019 توافق کرده بود. وزیر مالیه پاکستان دیروز گفت از صندوق بین المللی پول می خواهد تا شرایطش را آسان تر سازد. شوکت ترین ماه گذشته به عنوان وزیر مالیه پاکستان گماشته شد. او در دو سال گذشته چهارمین وزیر در این مقام است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در این مدت اقتصاد پاکستان به سوی خرابی روان است. ترین در مورد شرایط IMF یعنی صندوق بین المللی پول گفت که از اسلام آباد می خواهد در سیستم جمع‌آوری مالیه اصلاحات بیاورد و راه‌ها و موانع در کسر بودجه‌اش را دریابد. به گفته وزیر مالیه پاکستان این کار دشوار است. صندوق بین المللی پول در این مورد تا اکنون چیز نگفته است. پاکستان بر اساس خواست IMF تا اکنون چندین مرتبه پرداخت صرفیه برق را بلند برده. وزیر مالیه پاکستان میگوید که مردم از تورم پولی خسته شدند و افزودن تعرفه ها بر آنها دیگر ممکن نیست. با ارائه بودجه سالهای مالی 2021 و 2022 از سوی پاکستان چند هفته باقی مانده. صندوق بین المللی پول در ماه مارچ پرداخت قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان را پذیرفت تا در نتیجه با بودجه آن کشور کمک شود، اما تورم پولی پاکستان با 220 میلیون جمعیت بیش از 11% افزایش یافت که در 11 ماه پیشتر آن بی سابقه بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال گذشته 0.4% بود، اما برای سال مالی آینده رشدش را 3% پیش بینی می کند. اما صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که عواید ناخالص داخلی پاکستان شاید تا 1.5% پیشرفت کند. بنابراین برای این کشور نیاز است تا امیدواریش را کاهش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
من عبدالولی هستم از ولسوالی پسرگان زنگ زدم و شما این چند روز میشه بارندگی سیلاب. کاشی ما با سر رود بدیم تو همون گو میاد این رود، ما گوسفند میاد، شتر میاد، خر میاد. کاشی ما یک بندی دیشتی که دقل یک ویلی دیشتی که غم از این بندی ما بخوردیم بندی و گردان ما برود کرگونه اینقدر چوب هست ایزو میاد کردن داده به دست دارم برم بگوشیم از مسئولین برسانید.
ولایت فرا و سوالی نورنرا سیل بردگی شده، خلاصه مواشی مردم، خانه های مردم کلگی و ایران شده و تا فیلن کسی خبردار نیست. مسئولین
زی از اون میایم اکیمی هایی داری خوانه لیست درست میکنه، همه کارایشی میکنه و باید که جایی کمک میشه کمک گم میشه ماموره همیه برای خودش میپروشه و مغریب و کسی چیزی نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 نفر در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد کرده است. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای دو هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور عراق تایید می‌کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. اردوی آمریکا گفته یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده و تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیش رو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا رایافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که برخی از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری با قالین بافی روی آوردن. آنان زندگی خود را با قالین بافی به پیش می برن، اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخی از آنان تأثیر بد گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با سه زنی دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر سه فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اژدر بامیان زندگی می کند. او می گوید که با سه زنی دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
یار می خونم پایش درد می کنه خواهد. پایش پای خود را عمل کرده دیگر. نو پای درد خونه خواهد. یعنی می قالین می کار می دیگر. قالین می بافد دیگر مصرف خونه و اولادا و پره میشه دیگه. چهار نفری کار میکنه دیگه، از سبات ها بگاره نه؟ خوب زیاد خوب کار کنید، ده یک ماتا میکنه.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بودی دیگه، بیکار بود. دوباره قالین دیگه خودن مبافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه می کند.
دیگه کار نه دیگه مرتو کویم که بیکار، این مالی هم کاری نه. نه نه ما هم دیگه قالین کار نکرد دیگه، بیکار بری. از بعد از کرونا بعد کار کردی، یک قالین تا کردی، دویم نویشتی دیگه. تا بل کار نکردی بعد از دید سری کارو موشه. این سال خود بای نرش خلالی پرسال نبود دیگه، پرسال خوب بود. پرسال که کار کردی نفری 6000 بود، این سال نفری 5000.
نعیم رضایی آمیر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش، قالین دستی در بامیان از 25000 متر مربع به 8000 متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته. آمار مشخص از خانواده هایی که در بامیان در صنعت قالین بافی فعالیت دارند در دست نیست. با وصف آزمون های صحی فراراه، رضایی میگوید که خانواده ها به ویژه زنان در این ولایت در بخش تولید قالین دستی نقش عمده ای دارند.
زیادتر خانواده ها در هماهنگی با بعضی از شرکت های قالین بافی میکنه در ولایت بامیان. بعضی شرکت های قالین بافی هست که تمام مواد را خریداری میکنه از کابل، مواد خام دوباره برای همین خانواده ها برای بعضی کسایی که در صنعت قالین قبلا کار کرده برای از وقت توضیح میکنم.
قالین بامیان برای فروش به کابل برده میشود. رقیه میگوید میکوشند که تا قالین جدید 6 مترشان را به زودی تمام کنند و برای فروش به پایتخت بفرستند. او میگوید که با این تجارت کوچک خود و دیگر زنان محلی را توانمند حس میکند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت این چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه. و یک کتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت داره. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟
بله.
آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرز العمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنن. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امو 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است. بله. یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. بله. هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن بخش ها و یا آن از نهاد بخش های اداری که درسی معلولیت کار میکنن خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شون و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای معلولیت در یک اداره کار بکنه که او در عرصه معلولیت کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستن که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارن. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارن.
درست.
که دارای چی حقوق هستن، چی توانمندی هایی دارن، ما سهوله ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج
باشه.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چی استعداد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاد. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در ادارات بحث آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که همین مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است. که هدف آن ناتوانی یا نفع شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای ملولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرض شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارد.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میه تعویض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 3% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استفاده شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنند بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های ادبای افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم چیز است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا اکنون شما از آفتاب و لگن استفاده می کنید؟
ای افتاب هم در دستم لگن دام پرخ نگرون پت آمده در موری تندور کنام می پرند در موری شب پایم رفت ای افتاب و لگن تنگ بوس افتاب تاوش بوس نیخ.
وجه تسمیه و شکل آفتاب و لگن چگونه است؟
مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. به شکل ابتدایی آفتابه از گل درست می شده که بعداً به شکل زیبا و منقش شده.
و آیا امروز هم مردم از آفتابه و لگن برای شستن دست هایشان استفاده می کنن؟
چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که می گفتم من دست نمی شدم و سر فشار می آورد که دست بشید، دیگه کس نبود، خورد خانه خودم بودم.
با این موضوع فرهنگی میاییم به سراغ شما. در شروع از پیشینه و وجه تسمیه آفتابه و لگن میگوییم، بدن از موارد استفاده و ترتیبان بحث میشود و این که حالا استفاده از آفتابه و لگن در افغانستان از چه قرار است هم برایتان توضیح داده میشود. با ما باشید. آفتابه و لگن وسیله است که توسط آن دست ها پیش از صرف غذا و بعد از صرف غذا شسته می شود. این وسیله همان طوری که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده. آفتابه برای شستن دست ها و لگن به خاطر جمع‌آوری آب به کار گرفته می شود. در زمانهای قدیم این وسیله یکی از لوازم اصلی در خانه های عیان و بزرگان به شمار می رفت که در کنار آفتابه و لگن برای خشک کردن دست ها یک دست پاک همراه با یک خدمتگار نیز موجود می بود. در گذشته ها برای ساختن آفتاب و لگن از فلزات چون طلا، نقره، مس و برنج استفاده می شد و اما امروز آفتاب و لگن قدیمی را از اشیای زینتی می شمارند که حتی در موزیم های ملی و بین المللی نیز به نمایش گذاشته می شود. عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد استفاده از آفتاب و لگن گفت از زمانی که انسان ها مزیت پاکی و نظافت را دانستند به فکر ساختن وسیله برای شستشوی دست ها یعنی آفتاب و لگن شدند. وی می افزاید
اگر به دربار شاهان و سلاطین بر بگردیم در دوره های مختلف شستن دست ها با آفتابه های مختلف صورت می گرفته. اکثرا غلامان وظیفه شستن دست ها را به گردن دارن و همچنان کنیزان و ترتیب رسم شستن قسمی است که کنیزا و غلام ها اول دست بزرگترها را شسته به ترتیب جوان ها و بالاخره کوچکترها را دستشان می شویند. اگر به اشکال مختلف زیماد مراجعه کنیم به شکل ابتدایی آفتابه ببینیم از گل درست می شده به شکل بسیار ساده که بعداً به شکل زیبا و منقش از این استفاده می شده که از فلز نقره، از فلز طلا، برنج، مس و در بعضی جاها از المونیم نیز ساخته می شود البته به شکل کم مصرف ترش.
آفتابه از لحاظ شکل مثل کوزه می باشد با تفاوت این که لوله در بدنه آن به خاطر آبریزی وجود دارد و لگن ظرفی است که توسط آن آبی که دست ها شسته می شوند در آن جمع می شود. خانم نورستانی در مورد وجه تصمیه و ساخت ساز آفتاب و لگن هم اشاره کرده می گوید
اگر به وجه تصمیه از آفتاب و لگن بپردازیم بعضی ها اینطور نظر دارند که شاید آفتابه از آب تابه گرفته شده باشم که چون ظرفی است که آب در او جای میگیره و لگن هم ظرفی است که آب در او جمع میشه بعد از شستن و اینطور فکر میکنن که مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده و فعلا در خانواده ها هم کوچکترهای خانواده شستن دست ها را برشون فهمانده شده که از بزرگاه با احترام شروع میکنن شستن دست ها را و بالاخره به ترتیب جوان ها و بالاخره به قطار کودکان میرسن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
گفته می شود در هر جامعه انسانی زمانی که نیازمندی ها به اوج خود می رسد، بالاخره این نیازها به یک فرهنگ و رسم و رواج تبدیل می شود. موسا رادمنش یک تن از سینماگران افغان هم از این وسیله دستشویی توصیف کرده در مورد رایج شدن آن در افغانستان می گوید
زمانی که در شهر کابل و ولایات از این سرزمین ما فن آهنگری و مسگری مروج بود آفتاب لگن هم یکی از تولیدات از این سرزمین ما به شمار می رفت که بنابر نیازمندی که حتی در جیز و جوری محافل عروسی امی آفتاب لگن خریداری می کردن و به خانه عروس می فرستادن این گونه رسم و رواج ها بنابر یک نیازمندی در جامعه بروز می کنن و بالاخره تطبیق می شه و باز از تطبیقش به شهرت می رسه و فرد زبانه های مردم محله و مردم سرزمین می کرده و بالاخره طرف قبول قرار می گیره.
اکثرا شستن دست ها با آفتاب و لگن توسط خردسالان صورت می گیرد که به گفته برخی ها شستن دست با آفتاب و لگن از خود ترتیب و طریقه دارد. پلوشه باشنده تایمنی شهر کابل که چند سال قبل دست شستن وظیفه او بود در مورد دست شستن با آفتاب و لگن می گوید
هر میمان که میامد ما مجبور بودم که برم دست بشیم بسیار زیر تاثیر می رفتم تا کم می شد زیاد می شد خب بسیار به مشکل می رفتم مادرم سرم غار مغار می کرد که دست بشی وقت نان است باز مادرم می گفت که وقت دست شستن زانی تا در زمین بزن اما تا راحت بشی دست بشی دست که می شدم باز می رفتم پس در افتاد او منداختم از لگن در او خالی می کردم باز پس می آردم مرا بی می گرفت که باز چه قسم بخصوص مرداک می بود بسیار زیر تاثیر می رفتم می ترسیدم که پایم بند نشه ریاضی ها نبیفتم چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که میگفتم من دست نمیشتم و سرم فشار میارد که دست بشه به خاطر که دیگه کس نبود خرد خانه خودم بودم
از سوی دیگر خانم شفیقه باشنده کابل یکی از خاطرات زمانی که تازه عروس بود و به قشلاق زندگی میکرد قصه کرده گفت هر عروسی وقتی در خانواده خسرانش می آمد، به خاطر امتحان کاربارش باید با پوشیدن چادر کلان دست های میمونان را می شست. این که چگونه خانم شفیقه در این ارتباط؟
مرا عروسی کردن وطن بردن مرا، یا کلشان روزگیر بودن از کاکا خسار از خسار از ایوه مرا میفتن روی بگی یک چادر کلان دمه دادن و خود چادر خود تر بکنم یک نان تیار شد برو نز بشه نبود خیلی برای من کلان بود خود کاکا خسارم بود خسارم بود ماما خسارم بود کلان من رفتم روی مبت کردم دستش که مدی جلی دارن ماشپس خانه بوده کلان در نیم ششتین در نیم دیگهش نان میکشیدن وقتی که ششتم از کل شهر آمدم که دفتای لگنده و جوانم دسترخانه تاله کنم ای هفته هم در دستم لگنده پر که آمدم دیگر این پت آمدم در موری تندور که نان میپدن در موری خراب پایم رفت ی هفته اول لگن تانگ بوس هفته تابش بوس نی خودم هم خکدم رفتم در دیگه خانه همه ایوارای مرور خطا شده در پشت در خانه آمده که یه گار نشده باشه پای میده نشده باشه همه پرسان میکنم بخنده میکنم سنو حالت ما که دیدی غال مخال کنم که دیگه یه چادر خور سر کنه یه چادر دیگه نکنه.
خانم شفیقه افزود همان آفتابه و لگن قدیمی زمان عروسیش را که مسی است تا اکنون نگه داشته و گاگاهی برای بعضی میمونان خاص از آن استفاده می کنند.
سابق آفتابه و لگن داشتیم سفید دست لینه مخه بلند آفتابهش لگن کلان یک میمان لوی میمان های نزدیکی می آمدن او را می کشیدیم نان تیار می شد دستپاکار را می دادیم خود خانه را می گفتیم که برو دیگه نان تیار شده دست بشه او می رفت از یک سر دست می شش باز دستپاک سیده جمع کرد سرخان تاله میکن نان چنده میشد کل میوانا نانک میخویدن چه خدید باد بازه و گرم انداختن در موی افتاوی بلند سابون میموندن باد پس کشته میابردن رستاوی شانه میششتن کلیگی همو افتاوی لگن که تالیام خودم نگاه کرده.
اما قسمی که دیده می شود در این اواخر رسم استفاده از آفتابه و لگن در مراکز شهرها کم رنگ شده ولی در دهات و قرا قصبات مردم هنوز هم از آفتابه و لگن استفاده می کنند. تیمورشاه باشنده شهر کابل می گوید از زمانی که او بیاد دارد در خانواده آنان همه کس حتی اگر مهمان هم به خانهشان بیاید باید برود دستهای خود را در دستشویی بشوید و اظهار داشت
از وقتی که مرا یادم میاد خو دوم ما هیچ وقت از افتاب و لگن استفاده نمی کنیم همیشه در چهار طرف خانه دستشوی ماندگی است همونجا هر کسی که قبل از غذا میره اونجا دستای خود می شوه و در بعضی جاها دیدیم که مثلا کسی که وقتی که خانش میمان میاد عموم وقتی که نان خوردن دستای افتاب و لگن نمیارن دستای خود می شوهن و او دستشوی بازم نظر به سهولت های خود داره که مثلا وقتی افتالگن که میارن مجبور است برای یک نفر مسئول است که به او بندازه یا او را پس خالی کنه دستاره خوش کنه و دستشوی سهولت است یک سهولت است که مثلا هر کسی که چیزه تموجه خودش میره دستاره خدا میشه و خوش میکنه پس میاید.
شنونده های گرامی، با امید اینکه فرهنگ و رسم و رواج های پسندیده افغان ها حفظ و از رواج های ناپسند جلوگیری صورت گیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، با شما هم خداحافظی می کنیم، اوقات خوش داشته باشید.
روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، تا وزم سوی دیار، از روی تو را بوس زنم.